خیلی متشکرم از همکارانم در برنامه زنده عصر سبا که این برنامه رو تقدیم شما عزیزان کردن، اما همچنان با شما همراه هستیم از پخش رادیو سبا بر روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. ساعت 19:30 دقیقه است و دعوت میکنم که شنونده برنامه بعدی باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
ترس، ترامپ در کاخ سفید. نویسنده باب وودوارد، برگردان میلاد فشتمی، صدا بردار شهاب پادشی. گویندگان محمد رضا علی، حمید یزدانی. تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد.
فصل 15. طبق این پرونده هدف از این کار به دست آوردن کمپرومات و یا مطالب رسوا کننده درباره او بود. این اتهامی حیرت انگیز بود. هیچ نشانه‌ای که هویت احتمالی منبع دی را فاش کند وجود نداشت. کمی گفت که چون FBI این پرونده را در اختیار داشت، باید پس از ارائه گزارش ارزیابی جامعه اطلاعاتی آن را نیز به ترامپ گزارش می‌کرد. می‌توانست یک ضمیمه باشد، در واقع بیشتر شبیه به یک پاورقی بود. 35 صفحه به یک خلاصه یک صفحه و نیم تقلیل پیدا کرد که روی اتهام همدستی بین روس‌ها و ستاد انتخاباتی تمرکز می‌کرد. واکنش ترامپ به همسرایی روزافزون گزارشات خبری که می‌گفتند سرویس‌های اطلاعاتی نتیجه گرفتند روسیه در انتخابات مداخله داشته است، خصومت و پرخاشگری بود. ترامپ در 9 دسامبر گفت که آن دسته از اعضای جامعه اطلاعاتی که این نگرانی‌ها را مطرح کردند همان کسانی‌اند که می‌گفتند صدام حسین تسلیحات کشتار جمعی دارد. او بعداً به فاکس نیوز گفت
اونا هیچ ایده‌ای ندارن که کار روسیه است یا چین یا یه نفر که یه جای روی تختش نشسته.
سپس توییت کرد
تا وقتی مچ هکرها را در حین ارتکاب جرم نگیرید، تشخیص این که چه کسی هک کردنها را هدایت میکنه کار سختیه. چرا این موضوع قبل از انتخابات مطرح نشد؟
در 5 ژانویه کمیته خدمات مسلح سنا جلسه‌ای برای رسیدگی به ماجرای هک کردن روس‌ها تشکیل داد. کلپر که قرار بود روز بعد به ترامپ گزارش بدهد، در این جلسه شهادت داد. او که از انتقادات ترامپ از جامعه اطلاعاتی عصبانی بود اعلام کرد
شک و تردید با بی احترامی و بی اعتبار کردن فرق داره. اعتماد و اطمینان مردم به جامعه اطلاعاتی حیاتیه و خیلی از همتاهای خارجیم در تماس با من به خاطر بی اعتبار کردن جامعه اطلاعاتی آمریکا ابراز نگرانی کردن.
کلی ان کانوی روز بعد در برنامه امروز صبح CBS گفت چرا روسیه باید بخواد دونالد ترامپ اینجا تو انتخابات ریاست جمهوری برنده بشه؟ دونالد ترامپ قول داده که توانایی هسته‌ایمون رو مدرن کنه. ترامپ در مصاحبه تلفنی با نیویورک تایمز گفت
این یه شکار جادوگر سیاسیه.
هوب هیکس 28 ساله متخصص روابط عمومی که در جریان مبارزات انتخاباتی سمت دبیر مطبوعاتی ترامپ را بر عهده داشت، در جریان روند انتقالی در اوایل ژانویه 2017 در یک اتاق کنفرانس کوچک در طبقه 14 برج ترامپ مستقر بود. او دو ویژگی داشت که برای ترامپ مهم بود: وفاداری و چهره زیبا. در نوجوانی مانکن بود و اکنون با چشم‌های آرایش کرده زیبا و موهای بلند قهوه‌ای که یک طرف صورتش می‌ریخت، ظاهر شیک و پرزرق و برقی را داشت که ترامپ می‌پسندید. مهارت‌های روابط عمومی‌اش هم واقعاً فوق‌العاده بود. ترامپ از او پرسیده بود در کاخ سفید چه شغلی می‌خواهد؟ هوب که مشتاق دوری از مبارزه تن به تن هر روزه با مطبوعات بود، مدیریت ارتباطات استراتژیک را انتخاب کرده بود تا بتواند فرصت‌های رسانه‌ای ترامپ را که البته اکنون بی‌پایان بودند، مدیریت کند. او دروازه‌بان مصاحبه‌های ترامپ بود. همه ترامپ را می‌خواستند و هوب احساس می‌کرد که ترامپ چون در جریان مبارزات انتخاباتی بیش از حد در دسترس رسانه‌ها قرار داشت، بخشی از نفوذش را در برابر آنها از دست داده بود. استفاده از این فرصت‌ها اکنون نیازمند سنجش دقیق بود، اما هوب هم مثل همه می‌دانست که انجام چنین کاری با رئیس جمهور منتخب می‌توانست غیر ممکن باشد. هیکس متقاعد شده بود که رسانه‌ها اختلال نافرمانی مقابل جویانه دارند، که یک اصطلاح روانشناسی بالینی است که اغلب برای اشاره به کودکان سرکش استفاده می شود. خشم بیش از حد نسبت به مقامات بالاتر، تلافی جویی و کچخلقی و اوقات تلخی از ویژگی های اختلال نافرمانی مقابل جویان است. و تا جایی که به هیکس مربوط بود، این به خوبی عملکرد رسانه ها را توصیف می کرد. هیکس در حال کار کردن روی واکنشی به گزارشات دخالت روسیه در انتخابات بود. از نظر او سیل گزارشات خبری درباره چیزی که او ادعای هک کردن توسط روسیه مینامید تنها باعث میشد آمریکا ضعیف و روسیه با نفوذتر از آنچه به نظر او امکان پذیر بود برسند. در ششم ژانویه رؤسای اطلاعاتی به برج ترامپ آمدند. کومی برای اولین بار با ترامپ ملاقات می‌کرد. او در کتابش احتمالاً برای نشان دادن تیزبینی خود این توصیف را ارائه می‌کند.
دکمه‌های کتش باز و کراواتش مثل همیشه زیادی بلند بود. صورتش کمی نارنجی به نظر می‌رسید. با هلال‌های سفید روشنی زیر چشمایش که فکر می‌کنم در نتیجه استفاده از عینک‌های کوچیک زیر دستگاه برنزه شدن پدیدار شده بودند. موهای بلوند روشن و حالت داده شده‌ای داشت که بررسی نزدیک‌تر نشان می‌داد واقعاً موهای خودش است. یادم است از خودم پرسیدم که صبح چقدر وقت گذاشته تا موهایش را اینطوری آرایش کند. وقتی دستش را دراز کرد به خودم یادآوری کردم که اندازه‌اش را بررسی کنم. از دست من کوچکتر بود، ولی نه به نحوی غیر عادی.
کلپر در جلسه برج ترامپ داوری‌های کلیدی محور اصلی همه ارزیابی‌های اطلاعاتی را چنین خلاصه کرد.
روسیه از مدت‌ها پیش به تضعیف نظم لیبرال دموکراتیک تحت رهبری آمریکا تمایل داشت، ولی در انتخابات ریاست جمهوری 2016 تشدید قابل توجهی در صراحت، سطح فعالیت‌ها و دامنه تلاش‌ها مشاهده شده است. ضمناً پوتین در سال 2016 دستور تشکیل یک کمپین تاثیرگذاری با هدف انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را صادر کرد. هدف این کمپین تضعیف ایمان مردم به روند دموکراتیک آمریکا، بدنام کردن وزیر کلینتون و آسیب زدن به قابلیت انتخاب شدن و ریاست جمهوری احتمالیش بود. ما علاوه بر آن ارزیابی کردیم که پوتین و دولت روسیه به وضوح نشان دادند که رئیس جمهور منتخب ترامپ را ترجیح می‌دهند. و ضمناً وقتی مسکو دریافت که وزیر کلینتون به احتمال زیاد پیروز انتخابات خواهد بود، کمپین تاثیرگذاری روسیه بیشتر بر روی تضعیف ریاست جمهوری آینده او تمرکز کرد.
تنظیم ملایمی بود. ترامپ را به وضوح ترجیح می دادند و تلاش ها با هدف بدنام کردن و تضعیف چهره کلینتون بود. به احتمال اینکه ترامپ یا آشنایانش با تلاش های روسیه در ارتباط و هماهنگی بودند، هیچ اشاره ای نشده بود. کلپر گفت که روایت همه منابع با هم جور در می آمدند و داستان منسجمی را از دیدگاه ها و موقعیت های مختلف در کرملین بیان می کردند. این منابع انسانی به اصطلاح منابع میراثی بودند. اطلاعات و ارزیابی هایشان در طول سالها همه درست بودند و حداقل یک منبع اطلاعات قابل اعتمادی ارائه کرده بود که قدمتش به یک نسل قبل برمیگشت. آنچه قبلاً گزارش نشده بود، وضعیت یکی از منابع آنقدر وخیم بود که CIA میخواست او را از روسیه خارج کند و به یک کشور خارجی امن یا آمریکا منتقل کند. اما منبع حاضر به رفتن نبود. ظاهراً از این میترسید که اگر ناگهان روسیه را ترک میکند یا ناپدید میشود، عواقبش دامن خانواده‌اش را خواهد گرفت. کلپر اسامی منابع را به ترامپ نداد. گرچه اگر ترامپ میخواست میتوانست بپرسد. ترامپ جواب داد:
من به منابع انسانی اعتقاد ندارم. اینها کسایی هستند که روحشون رو فروختن و کشورشون هم فروختن.
این گزارش را باور نداشت.
من به اطلاعات انسانی و این جاسوس ها اعتماد ندارم.
این حرف باعث شد برنان که CIAش تقریبا به صورت کامل به منابع انسانی متکی بود بعدها بگوید:
فکر کنم بهتره این رو به کارمندام نگم.
این هم قبلا گزارش نشده بود. CIA معتقد بود که آنها حداقل 6 منبع انسانی برای حمایت از این یافته ها داشتند. یک نفر که به گزارش فوق محرمانه کامل دسترسی داشت بعدها به من گفت که به عقیده او تنها 2 از این منبع ها مؤثر بودند. ترامپ پرسید که آیا چیز دیگری هم هست یا نه. کلپر گفت:
خب بله، چند تا موضوع حساس دیگه هم هست.
پرایبس از ترامپ پرسید که آیا ترجیح میداد آنها هم بمانند یا میخواست به تنهایی این کار را انجام دهد. کمی پیشنهاد داد:
به نظرم فقط 2 باشیم بهتره.
ترامپ موافقت کرد.
فقط ما 2.
کمی اگرچه میتوانست نقش جیمن خشن را به خوبی ایفا کند، خلاصه نسبتاً ملایم شده ای را ارائه کرد. او توضیح داد که پرونده‌ای حاوی اتهامات موجود بود و او قصد ارائه‌اش را داشت. پرونده به بیرون درس کرده بود و کمی نمیخواست رئیس جمهور منتخب غافلگیر شود، چرا که پرونده به طور گسترده دست به دست میشد و بدون شک تمام یا بخشی از آن در رسانه ها منتشر میشد. این پرونده ادعا میکرد که ترامپ در سال 2013 در هتلی در مسکو به همراه فاحشه ها بوده است و روس ها از آن فیلم برداری کرده بودند. ترامپ بعدها به وکیلش گفت که حرفهای کمی درباره اتهام بودن با فاحشه ها در مسکو نگرانش کرده بود.
به اندازه کافی با ملانیا و دوست دخترها و این جور چیزا مشکل دارم. دیگه مشکل جدیدی لازم ندارم. نمیتونم اجازه بدم ملانیا همچین چیزی رو بشنوه.
ترامپ پس از جلسه بیانیه‌ای منتشر کرد و آن را سازنده خواند. 4 بعد در 10 ژانویه بازفید پرونده 35 صفحه‌ای را به صورت آنلاین منتشر کرد. بازفید یک شرکت رسانه‌ای خبری اینترنتی آمریکایی است که از سال 2006 در زمینه انتشار اخبار جنجالی فعال است. آن زمان بود که من این سند را خواندم. در صفحه 27 گزارش آمده بود: 2 آگاه در سن پترزبورگ ادعا می کنند که نامزد جمهوری خواه ترامپ در آنجا رشوه هایی پرداخت کرده و در فعالیت های جنسی شرکت داشته، ولی شاهدان کلیدی ساکت شدند و به دست آوردن مدرک دشوار است. و افزود: همه شاهدهای مستقیم این اتفاق اخیراً ساکت شدند، یعنی یا رشوه گرفتند یا به صورت اجباری ناپدید شدند. در پرونده به وضوح آمده بود که ظاهراً هیچ راهی برای حصول اطمینان وجود ندارد. من متعجب شده بودم، نه از اتهامات که میتوانست حقیقت داشته باشد، بلکه از اینکه رؤسای اطلاعاتی به ویژه رئیس FBI چون این گزارشی را به ترامپ ارائه کرده بودند. هسته اصلی جلسه آنها در 6 ژانویه ارزیابی جامعه اطلاعاتی درباره مداخله روسیه در انتخابات بود. آنها حس می‌کردند که این گزارش یکی از مهمترین، مستندترین و متقاعدکننده‌ترین ارزیابی‌های جامعه اطلاعاتی در سال‌های اخیر است. کلپر در حقایق و ترس‌ها آن را یک محصول چشمگیر، یکی از مهمترین گزارشاتی که جامعه اطلاعاتی آمریکا تا به حال تولید کرده است نامید. CIA، NSA، FBI و دیگر آژانس‌های اطلاعاتی وقت و انرژی زیادی را صرف جمع‌آوری اطلاعات کرده بودند. علاوه بر آن، با قرار دادن این همه اطلاعات حساس در یک گزارش که می‌توانست درس کند و یا بازگو شود، ریسک بزرگی کرده بودند. و بعد کمی. انگار که بعداً به ذهنش خطور کرده باشد، طوری پرونده را معرفی کرده بود که انگار میخواست بگوید
راستی، این یه پاورقی توهین‌آمیز اثبات نشده و بدون پشتوانه است که زشت‌ترین اتهامات را علیه شما مطرح میکند.
آنها میخواستند رئیس جمهور منتخب ارزیابی رسمی را باور کند. چه دلیلی داشت آن را به وسیله یک خلاصه از پرونده آلوده کنند؟ به اندازه کافی از ترامپ شناخت داشتند که بدانند این کار خشمش را برخواهد انگیخت. احتمالاً هر کس دیگری را هم عصبانی می کرد. چه دلیلی داشت که یکی از جدیترین کارهایشان را با این پرونده اثبات نشده همراه کنند؟ مطالب داخل پرونده از آن دست مطالبی است که یک گزارشگر یا FBI به نحوی کاملا منطقی ممکن است به دنبالش برود و سعی کند منشأ آن را بیابد و حتی برخی از منابعش را پیدا کند و ببیند راهی برای تاییدش وجود دارد یا نه. کاملا واضح است که FBI وظیفه داشت دست به این تلاش بزند، همانطور که بعدها زد. ولی وارد کردن آن حتی به شکل تلطیف شده در یکی از مهمترین گزارشاتی که سران اطلاعاتی ممکن است به یک رئیس جمهور منتخب ارائه کنند، از نظر من چندان منطقی نیست. مثل این است که من یکی از جدیترین و پیچیده‌ترین مقالات عمرم را برای واشنگتن پست بنویسم و بعد اتهامات اثبات نشده ای را به آن زمیمه کنم. راستی این کارهایی است که بعداً باید برای گزارش‌های بیشتر انجام دهیم، ولی فعلاً منتشرش می‌کنیم. کومی در یک وفاداری عالی‌تر که یک سال بعد منتشر شد، به تفصیل درباره شک و تردیدهایش پیش از ملاقات با ترامپ درباره چگونگی مطرح کردن پرونده توضیح داده است. کمی نوشت
قرار بود من رئیس FBI باقی بمانم. ما این اطلاعات را در اختیار داشتیم و باید او را در جریان می‌گذاشتیم. از نظر من این کار کاملا منطقی بود. نقشه ما منطقی بود. البته اگر بشود از این کلمه برای توصیف صحبت کردن با یک رئیس جمهور جدید درباره فاحشه‌ها در مسکو استفاده کرد.
شاید در نهایت همه اینها درست باشد، ولی تصور کنید رئیس FBI این را به شما بگوید. کمی در ادامه می نویسد
با این حال این نقشه به شدت مرا معذب می کرد. واقعا احتمال داشت که دونالد ترامپ سیاستمدار و معامله‌گر سرسخت تصور کند من بحث فاحشه ها را پیش کشیدم تا او را تحت فشار بگذارم و اهرمی برای اعمال فشار به دست بیاورم. ممکن بود تصور کند که میخواهم مانند جی ادگار هوور عمل کنم، چرا که اگر هوور به جای من بود حتما همین کار را میکرد. تنها یک ابرو را بالا بردن حق مطلب را برای توصیف این وضعیت ادا نمی کند. مطمئن بودم که واقعا ناخوشایند خواهد بود.
در 15 ژانویه و 5 روز پیش از مراسم تحلیف، من در برنامه یک شنبه فکس نیوز شرکت کردم و گفتم من 45 ساله تو دنیایی زندگی میکنم که توش چیزهایی رو به دست میاری و مردم اتهاماتی رو مطرح میکنن. این یه سند آشغاله. اصلا نباید به عنوان بخشی از یه گزارش اطلاعاتی ارائه میشد. ترامپ حق داره از این موضوع ناراحت باشه. مقامات اطلاعاتی که آدمهای فوق‌العاده‌ای هستن و کارهای بزرگی هم انجام دادن، اینجا اشتباه کردن و مردم وقتی اشتباه میکنن باید عذرخواهی کنن. گفتم که روند عادی برای مطرح کردن چنین اطلاعاتی همانند دولت‌های قبلی این بود که آن را به مشاور جدید کاخ سفید ارائه کنند و اجازه دهند وکیل رئیس جمهور جدید این موضوع جنجالی را مدیریت کند. ترامپ بعد از ظهر آن روز توییت کرد
ممنون از باب وودوارد که گفت این یه سند آشغال نباید ارائه می شد. ترامپ حق داره ناراحت و عصبانی باشه.
از این که به نظر می رسید جانبداری کردم خوشحال نبودم، ولی قویاً احساس می کردم چون این سندی حتی در شکل خلاصه شدهش واقعا آشغال است و باید طور دیگری مدیریت می شد. این ماجرا نقش پررنگی در آغاز جنگ ترامپ با دنیای اطلاعاتی به ویژه FBI و کمی داشت.
حالا دعوت میکنم که شنونده برنامه بعدی باشید. مثل ساعت.
مثل ساعت. سلام مردم خوب و مهربون ایران.
سلام به آدمایی که حواسشون به دور و برشون هست و از هر چیزی ثروت تولید میکنن.
اینجا برنامه مثل ساعته،
مخصوص اونایی که میخوان کارهای خلاقانه کنن.
امروز 10 دقیقه ناقابل رو همراه شما هستیم، پس با ما باشید.
امیدوارم راهی جدید برای ثروتمند شدن پیدا کنید.
میدونید مهمترین انرژی بشر در زندگی امروز چیه؟
من فکر کنم همین انرژی برق باشه، درسته؟
بله درسته. برق یک انرژی خیلی مناسب برای تحول در دنیاست که مصرفش هر روز هم داره بالاتر میره.
بله.
اما برق خودش از کجا میاد؟
برق که خانم هست، اصلا لازم نیست که از جای بیاد.
میدونم، منظورم اینه که از چه انرژی برای تولید انرژی برق استفاده میکنه.
آها، از اون لازم فرمودین. بله. من میدونم که تو کشورمون ایران از همین نفت و گازی که داریم برق تولید میشه.
دقیقاً درسته، اما دنیا داره عوض میشه، پس شیوه تولید برق هم کم کم داره عوض میشه.
اونم میدونم خانم، چند ساله تو همین ایران خودمون دنبال انرژی نو هستیم. اگه گفتین مثل چی؟
مثلا همین باد که میتونه برق تولید کنه.
آفرین، مثل باد.
سیستان، سرزمین بادهای 120 روزه، مکانی بسیار مناسب برای تولید انرژی‌های تجدیدپذیر.
تو این منطقه به خاطر باد خوبی که وجود داره، بهترین گزینه نصب توربین‌های بادی است.
نیروگاه بادی میل نادر منطقه سیستان، مزرعه بادی که قرار در 3 مرحله به بهره برداری برسه و با چرخش توربین‌ها سالانه بیش از 1000 مگاوات برق تولید و وارد شبکه سراسری کشور کند.
با شروع احداث این عملیات، این نیروگاه به صورت مستقیم و غیر مستقیم 500 نفر سالزایی ایجاد شده.
موقعیت مناسب تجاری، خرید انرژی توسط دولت، اراضی وسیع و وجود بزرگترین کریدور وزش بادی کشور باعث شده تا علاوه بر اشتغال، زمینه صادرات برق به کشورهای همسایه فراهم بشه.
یکی بود یکی نبود، غیر از خورشید آسمون هیچ کس دنبال نور نبود. یه روز یه مادر پیر تصمیم گرفت بره خونه دخترش مهمونی، اما چون خونه دخترش اون بر جنگل بود ترسید. به خاطر همین سوار یه لامپ شد و قیل خورد سمت خونه دخترش. وسط راه یه شیر بزرگ جلوشو گرفت که تو دیگه چی هستی؟ پیرزنم گفت من ماه هستم و مدتی ستاره هامو گم کردم، دارم دنبالشون میگردم. شیر از این که این گردوی نورانی حرف میزنه ترسید و در رفت. مادر بزرگ دوباره لامپ نورانی رو قل داد و رفت و رفت و رفت تا گرگ جلوشو گرفت. گرگه گفت این چیه که اینقدر نور داره؟ حتما خیلی خوشمزه است. همین که اومد دندوناشو بزنه به لامپ، پیرزن سیم فازو زد به دندونای گرگه، اونم برق گرفت و لرزید و در رفت. مادر بزرگ رفت و رفت تا رسید به روباهه. روباه جلوشو گرفت و گفت چه نوری و چه جلایی، خوش به حال صاحب این شیء نورانی که هر کی هست میتونه سلطان جنگل بشه. مادر بزرگ تا این حرفو شنید تعجب کرد و صدا زد من صاحب این نور هستم، من چطور میتونم سلطان جنگل بشم؟ روباه داد زد تو با این جلال و زیبایی، با این نور زیبا میتونی همه ی حیوانا رو عاشق خودت کنی. عزیزای من، مادر بزرگ فکر کرد به جای رفتن به خونه دخترش بره سلطان جنگل بشه، اینجوری حداقل حقوق بازنشستگی براش برقرار میشه و آخر عمری محتاج دختر و دامادم نمیشه. پیرزن سیم فال و نول رها کرد و همین که از لامپ اومد بیرون تا با روباه صحبت کنه و بپرسه چطور میتونه همه ی حیوانا رو عاشق خودش کنه، روباه پرید و پیرزن رو به دندون کشید. گرگ و شیرم از پشت درخت اومدن بیرون و با همدیگه این پیرزن بیچاره رو خورده. پیام قصه ما این بود که وقتی برق به شهر و روستاها رسید، همه مردم رادیو خریدن و حتی حیوانای جنگل همه قصه ها رو شنیدن و دیگه گول لامپ قلقل زن رو نخوردن. پس سواد رسانه ایتون رو ببرین بالا عزیزای دلبندم، از رمز یک بار مصرف واسه انتقال پول استفاده کنید و تا اونجا که میتونید صبح 20 دقیقه ورزش کنید. خیلی خوب دیگه مادر، هر چی پیام اخلاقی بود گفتم دیگه، بسه قصه ما به سر رسید. مادر بزرگی به خونش نرسید.
زندگی مثل ساعته، همه چیز هر جاشه اگه باتری دلت درست کار کنه. اینجا من و شما دقیق و سریع هستیم، درست مثل ساعت. کار و تلاش و تولید رمز و راز موفقیت ماست. ثانیه به ثانیه، لحظه به لحظه، نفس به نفس با شما هستیم. زندگی رو درست کوک کنیم تا لحظه های ناب زندگی رو از دست ندیم.
با ما همراه باشید. همچنان ساعت به وقت مثل ساعت زنگ می‌زند.
یکی از شاخص‌های توسعه کشورها همین نحوه تولید برق از جاهایی که به راحتی به عقل کسی نمیرسه.
حالا یه عده‌ای چون کشور گرمسیری بودن چیکار کردن؟ رفتن از نور خورشید برق تولید کنن.
یه عده هم اومدن از باد استفاده کردن چون چند ماه در سال باد تند داشتن.
یه سری از کشورها هم رفتن از آشغال و زباله‌هاشون برق تولید کنن.
به عبارتی هر کشوری از چیزی که زیاد داره و ظاهراً به دردش نمیخوره برق تولید می‌کنه.
تو کشور ما نیروگاه‌های خورشیدی هم در تولید برق زیاد شده. این گزارشو بشنویم.
بشنویم.
طلوع خورشید برای مردم روستای فمی یعنی رزق و برکت. مردم این روستا با استفاده از ظرفیت خدادادی خورشید تونستن هم به اقتصاد کشور کمک کنن و هم به اقتصاد خانواده.
من حدود 5 سالی است که نیروهای خورشیدی رو نصب کردم. از درآمدش هم خیلی راضیم. دو ماهی حدود 3.5 تا 4 تومن واریزی داریم و بسیار کمک خرج خوبیه برای خانوار.
اگه دولت حمایت کنه، یه تسهیلاتی به ما بده، میتونیم توسعهش بدیم و افرادهای دیگر هم تشویق بشه این کارو انجام بدن.
در چند سال اخیر برق تولید شده از نیروگاه خانگی در روستای فمی علاوه بر استفاده اهالی به شبکه توزیع و مدار شهری نیز متصل شده است.
کنون از منابع تجدیدپذیر حدود 4,405,000,000 کیلووات ساعت انرژی تولید شده.
بله، و این میزان تولید برق تونسته از انتشار 3 میلیون تن گاز گلخانه‌ای تو کشور کم کنه.
درسته. از مجموع نیروگاه‌های تجدیدپذیر 61 نیروگاه با سهم 44% به نیروگاه‌های خورشیدی تعلق داره
و سهم نیروگاه‌های بادی با 19 نیروگاه 34% از ظرفیت کل نیروگاه‌های تجدیدپذیره.
نیروگاه‌های برق آبی کوچیک هم سهمی 12% از مجموع ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر رو به خودشون اختصاص دادن.
و نیروگاه‌های زیست توده با 1% کمترین سهم در تولید برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر رو دارن.
بنابراین خورشید در مقام اول، بله، باد در مقام دوم و آب در مقام سوم رفاقت با برق قرار گرفت.